بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صداش بیشتر از کارایش باشه، اگر خاموش کنین اینو صداش زیاد و خوبه ینقسم الى ذهنی و الخارجی و الا بطلت الحقیقه. بعد از این که مرحوم خواجه اثبات کرد که وجود اشتراک معنوی دارد و زیادت وجود علل ماهیت را به براهین هفتگانه که اثبات کرد، میاد به انقسام وجود میپردازد که وجود منقسم به وجود خارجی و وجود ذهنی است. در وجود خارجی خیلی محل تشکیک نیست در فلسفه اسلامی، میگن اینکه کسانی قائل به ایدئالیست باشن که وجود خارجی رو به چالش بکشن. بیشتر بحث در وجود ذهنی هست که بعضی هم منکر وجود ذهنی شدند. مرحوم خواجه به قیاس استثنایی میفهمند و الا بطلت الحقیقه، اگر وجود منقسم به وجود خارجی و ذهنی نباشد، یعنی اگر وجود ذهنی نداشته باشیم، مستلزم این هست که قضایای حقیقی باطل باشد و تالی باطل فالمقدم مثله. اما قضایای حقیقی به معنای دقیق کلمه چه هست؟ متاسفانه از زمان مرحوم سبزواری به بعد این قضایای حقیقیه در معناش خلط حاصل شد. لذا اگر اون معنایی رو که بگیریم که جناب مرحوم سبزواری در منظومه میگیرن یا اون معنایی که جناب علامه مظفر در المنطق میگیرن، این عبارت درست نخواهد شد. تعریفی که جناب مرحوم سبزواری و جناب مرحوم مظفر دارند این بود که میفهمن قضایای به شما از کنم حقیقیه حکم رفته روی افراد محققه و مقدره، افراد محققه در عالم خارج و مقدره. این تعریف قضایای حقیقی در مقابل قضایای خارجی و ذهنی، که قضایای خارجی میگفتن که حکم رفته روی افراد محققه در عالم خارج، و قضایای ذهنی رو میگفتن اصلا اینها جز قضایای هستن که افرادشون در عالم خارج مستحیل است که موجود باشد، مانند اجتماع و نقیزین مستحیل. این تعریف جناب مرحوم مظفر و جناب سبزواری. ولی این که اگر قضایای حقیقی رو به این معنا بگیریم، این مثبت وجود ذهنی نخواهد بود، چون قضایای حقیقیه بنابر تعریف مرحوم سبزواری حکم رفته روی افراد محققه و مقدره. ولی اینکه قضایای حقیقی باید بگونه باشد که این موضوعش تحققش در عالم خارج چی هست؟ مستحیله. یعنی اصلا افراد محققه برای او در عالم خارج فرض ندارد که بیان موضوعش رو در عالم ذهن ثابت بکنند. لذا این تعریف متاسفانه تعریف اشتباهی است که از زبان مرحوم سبزواری این خلط صورت گرفت و جناب مرحوم شیخ انصاری که در حقیقت تلمیذ مرحوم سبزواری در فلسفه هست، به تبع مرحوم سبزواری قضایای حقیقی و خارجی هم در اصول بد معنا میکنه مرحوم شیخ انصاری. لذا مرحوم شیخ انصاری قائل میشود که قضایای شرعی قضایای خارجی نیست، بلکه قضایای حقیقی هست. ولی این که اگر قول علی تحقیق و خدمتون عرض بکنیم، قضایای شرعیه قضایای خارجیه هست نه قضایای حقیقیه. و اما تعریف تحقیقی این قضایا، چنانچه ابن سینا و دیگران این تعریف رو کردن و مرحوم صدر المتعلین در اسفار جلد اول صفحه 270 یا در جلد اول صفحه 253 این مطلب را فهموده، این هست که قضایا یا ذهنیه هست یا خارجیه و یا حقیقی. قضایای ذهنیه رو اینها قائل هستن که همون قضایای طبیعیه هست. بله بفرمایید. قضایای بفرمایید طبیعی. قضایای طبیعی در منطق اگر یادتون باشه مانند ال انسان و نوعون که اینها جز معقولات ثانی منطقی هستند. نوعیت معقول ثانی منطقی است که عروض و اتصافش فقط در عالم چی هست؟ ذهن. بیرون می گفتیم قضایای طبیعی، یعنی حکم فقط رفته روی طبیعت به ماهیت طبیعت. قضایای ذهنی مسابقه با قضایای چی هست؟ طبیعی هست که اینها فقط انصراف به معقولات ثانی منطقی دارن، مانند علی انسان و نوعون، علی حیوان و جنسون، القضایا اما حملیه او شرطیه، که اینها فقط موتنش در چیه؟ در عالم ذهن. ببین قضایا میگن قضایای ذهنیه، معقولات ثانیه منطقی. قضایای خارجی چی هست؟ قول علی تحقیق اینه که حکم رفته روی افراد، اعم از ازمنه ثلاثه، میخواد الان موجود باشه، قبلا موجود باشه، یا اینکه در آینده موجود میشه، ولی حکم رفته روی چی؟ روی افراد. این قضایا رو بهش میگن قضایای چی؟ خارجیه. قضایای حقیقی چی هستن؟ قضایایی هستن که حکم رفته روی بله طبیعت به شرط لای از بله افراد. غیر از اون قضایای معقول ثانی منطقی هست که اونها فقط جز معقولات ثانی منطقی هستن که قضایای ذهنی خواهند بود. مانند چی؟ مثالی که مثلا مرحوم ابن سینا و دیگران میزنن برای قضایای حقیقی، مانند اجتماع و نقیزین مستحیلون، که حکم رفته روی طبیعت به ماهیت طبیعت اجتماع نقیزین، اصلا فردی ندارد اجتماع نقیزین. این قضایا رو میگیم قضایای چی؟ حقیقیه. خب اینها در عالم خارج هرگز نمیتوانند موجود باشن قضایای حقیقی، فقط موطنشون در عالم چی هست؟ ذهن هست. بنابراین این قضایای حقیقی که مرحوم خواجه میفرمایند بنابر تعریف علت تحقیق هست که اینها حکم روی طبیعت رفته نه روی افراد. نه اینکه قضایای حقیقیه رو بگیم حکم رفته روی افراد، اهم از این که محقق باشد یا مقدره باشه. بنابراین تعریف صحیح دیگه قضایای شرعی میشن جز قضایای خارجیه، نه جز قضایای حقیقی. یعنی شارع مقدس که میفهمن از صلات و واجبت، چون حکم شارع رفته روی فرد صلات نه طبیعت صلات به ماهیت طبیعت، که میشه قضایا قضایای حقیقیه. این متاسفانه اشتباهی که در مباحث اصولم شکل گرفت به خاطر اینکه مرحوم شیخ انصاری شاگرد مرحوم سبزواری هست و مرحوم سبزواری این خلط رو در مباحث قضایا کرد. ولی اینکه اینجا قضایای حقیقیه به معنای دقیقش مراد هست که حکم رفته روی طبیعت به ماهیت طبیعت، و طبیعت به ماهیت طبیعت در موطن خارج موجود نیست، پس البته باید یه موطن دیگری باشد به نام ذهن تا مثبت وجود بفرمایید ذهنی باشد. اگر وجود ذهنی نداشته باشی مستلزم این هست که قضایای حقیقی باطل باشد. قضایای حقیقی که حکم رفته روی طبیعت به ماهیت طبیعت، نه حکم روی افراد مقدره و محققه. میگن اگر روی افراد محققه که رفته باشد در عالم خارج موجود هست، این مثبت وجود ذهنی نیست. اینو خوب تأمل بفرمایید. این یک بیان از مرحوم خواجه. در ادامه میفهمم ول موجود فی ذهن انما هو صورت المخالفت فی کثیر من لوازم. اشکال به یک شبهه مقدر. اگر ما قائل به وجود ذهنی شدیم، وجود ذهنی یعنی این که عین الماهیت در موطن ذهن حاضر میشود در مقابل قول به شبه ماهیت یا قول به اضافه نفس به مدرک خارجی، چنانچه فخر رازی قائل هست که اینها رو مفصل در بدایی بحث کردیم. خب اگر ما وجود ذهنی را ثابت کردیم که عین ماهیت خارجیه، یعنی ماهیت جوهریه، میاد اندل مدرک حضور پیدا می کند. لازمش این هست که اون صورت علمیه در ذهن هم جوهر باشد هم عرض باشد. چرا عرض باشد؟ در اینکه کیف نفسانی هست، علم هست، چون معلوم ما هست کیف نفسانی هست و هر کیف نفسانی عارض بر نفس ما هست. اون صورت علمی در ذهن ما از یک طرف باید عرض باشد، از یک طرف میگین عین جوهر در ذهن ما آمده است. باید چی باشد؟ جوهر باشد. مباحثی که توی بدایه و نهایه و در دیگر کتاب ها آمده. آقایون فرق میگذاشتن بین حمل اولی و حمل شایع. میگفتن اون چیزی که در ذهن ما اومده جوهر به حمل اولی هست، یعنی مفهوم جوهر، نه جوهر به حمل شایع که مصداق جوهر باشد. و حمل اولی باعث اندراج شیء تحت مقوله نخواهد شد که ما بگیم جوهر حقیقی است. بنابراین تناقضی نیست. از یک طرف بگیم اون چیزی که در ذهن ما حاضر شده است بگیم عرض است، این عرضم به حمل شایع، ولیکن از یک طرف بگیم جوهر است به حمل اولی، در تناقض نه وحدت شردان. یک وحدت به حمل اولی و حمل شایع هست که جناب مرحوم صدرالمتلی این بحث مطرح میکنه. حال مرحوم صدرالمتلی چند نحو دایدار این هست که این معذر را من با حمل اولی و شایع مطرح کردم، ولی اینکه این ریشه این حرف در کلام حاجم هست. چرا؟ برای اینکه میگه اون چیزی که موجود در ذهن هست صورتی هست که مخالف با کثیری از لوازم خارجی هست. یعنی چی؟ یعنی مفهوم جوهر میاد. مفهوم جوهر یعنی چی؟ حمل اولی. لذا اون اشکالاتی که مطرح می شود، یا این که مرحوم علامه دیگه اشکالاتی مطرح می کنه که اگر بنا باشد وجود ذهنی را بپذیریم لازمش اینه که ذهن حار بشود یا بارد بشود، و طالبات الفل مقدم مثلو میگیم حار رو بارد نمی شود. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که توی ذهن ما میاد به حمله اولی هست، صورتی میاد که مخالف با کسیری از لوازم خارجی هست. این همان ترجمان از حمل اولی و حمل شایع
منظور،
یعنی اون چیزی که منشأ آثار هست در عالم خارج، جوهر در عالم خارج اگر منشأ آثار هست به خاطر اون وجود خارجیشه، نگرنه ماهیت به ماهیت، ماهیت چه بخواد ماهیت خارجیه باشه چه بخواد ماهیت ذهنی باشد منشأ آثار نیست. لذا ماهیت به عینه میاد، ماهیت به عینه میاد، ولیکن چرا اون ماهیت خارجی منشأ آثار هست؟ به خاطر وجود خارجی هست. ولی که وجود ذهنی هم، بله هر وجودی منشأ آثار هست، هر وجودی منشأ آثار هست. لذا ما میگیم وجود ذهنی منشأ آثار اون آثار خارجیه نیست، ولیکن خودش منشأ آثار هست. چرا؟ برای اینکه این وجود ذهنی ما میبینیم تارد جهله. قبلا جهل داشتیم مثلا به صورت علمی انسان، ولی که وقتی که در موطن ذهن حاضر شد منشأ آثار هست که چیه؟ تارد جهل هست، ولی آثار خارجیه را ندارد. خب این مسئله چهارم. مسئله پنجم مسئله بسیار باز مهمی هست که مرحوم خواجه میفهمند این گونه نیست که وجود یک معنایی باشد که بله بهی تحصل ماهیت، که ماهیت به واسطه او حاصل بشود فعل این، بلل حصول، بلکه وجود عین چی هست؟ حصول هست. یعنی به ذهنش کسی این گونه نیاید که وجود و ماهیت در عالم خارج زیادت خارجی برهم دارن. اگر زیادتی هست فقط در موطن ذهن هست. قبلا اینو فرمودم که زیادت وجود و علل ماهیت که مطرح کردم فقط در موطن ذهن است. این گونه نیست که وجود وقتی که عروض بر ماهیت پیدا می کند قبلش یک ماهیتی موجود باشد. چرا؟ برای اینکه تسلسل پیش میاد، حرف شیخ اشراق. لذا میگه وجود یک امر بفرمایید اعتباری است، یعنی به تحلیل ذهن، به اعتبار ذهن هست که وجود عارض بر ماهیت می شود، نه اینکه یک ماهیتی در عالم خارج باشد و وجود بخواد عروض خارجی للمایت پیدا بکند، مانند عروض بیاض للجسم. این عبارات علام قبلا بود، اینجا هم دوباره پافشاری میکنه، میگه همین جور که وجود عروض خارجی بر ماهیت در عالم خارج ندارد، تحصل ماهیت هم بالوجود در عالم خارج به این گونه نیست که یک وجودی باشد و ماهیت در عالم خارج بخواد به واسطه وجود تحصل پیدا بکند، بلکه این دوتا در عالم وجود به یک وجود موجود هستند. اگر این حرفو به اجتناحی بفهمید، خوب دقت بکنید، اصلا دیگه مسئله برای اصالت وجود اعتبار ماهیت تصور نمیشه، چون چیزی که در عالم خارج داریم یک واقعیت چی هست؟ واحد هست. به تحلیل ذهن ما چیستی و هستی را از او انتزاع میکنیم. لذا سوال نمیشود که حالا وجود در عالم خارج ما به ازا دارد یا ماهیت. و حرف شیخ اشراق اینجا خوب فهمیده میشه که شیخ اشراق وقتی میگه وجود اعتباری است به معنای اصالت ماهیت مصطلح نیست، چون وجود وقتی میگه اعتباری یعنی به گونه ای نیست که در عالم خارج وجود عروض خارجی بر ماهیت داشته باشد. چرا؟ برای اینکه میگه تسلسل پیش میاد و هر چیزی هم که تسلسل پیش بیاد در او فهو امرون اعتباریون. و از همین باب هست مرحوم خواجه خیلی از این معقولات ثانی فلسفی را اعتباری میداند، چون اینا در عالم خارج ثانویت بفرمایید ندارن، عروضش در ذهنه، یعنی ثانویت فقط در چیه؟ در ذهنه، والا اینکه در عالم خارج به یک وجود موجود هستن، مانند مثلا مواد ثلاثشون چی میدونه؟ اعتباری میدونه. امکان میگه اعتباریه، و اعتباری یعنی اصلا چیزی به نام ممکن در عالم خارج نداریم تا مثبت واجب الوجود باشد. بحث وجوب را برای حضرت واجب الوجود میگه چیه؟ اعتباری هست. مرحوم شیخ اشراق حتی وجود را برای حضرت واجب الوجود اعتباری میداند. حالا بعضی دادشون در اومده که آقا چجور میشه که وجود برای واجب الوجود اعتباری باشد؟ چرا؟ برای اینکه عروض خارجی وجود نسبت به حضرت واجب الوجود ندارد. اینا را اگر بفهمیم اصلا میبینیم بعضی چیزها از همون اول درش تأمله که ما بیان بحث بکنیم یک واقعیت واحده رو که ازش دوتا مفهوم در اعتبار ذهنی میگیریم لحاظ میکنیم، بحث بکنیم حالا چه ما به ازا دارد. و اصلا در حکمت پیشین این محل بحث نبود. مرحوم بهمنیار در کتاب المباحثات وقتی از مرحوم ابن سینا سوال می کند آیا وجود در عالم خارج موجود هست، یعنی همین بحث از حالت وجود، می فرمایند که شخص عاقل عمرش را صرف این اباطیل نمی کند، معلومه که وجود موجوده، بحثی نیست. اگر اینها بحث اعتباریت وجود مطرح کردن یعنی وجود عروض خارجی علل ماهیت ندارد. حالا دیگه به تبعش مباحثی مطرح می شود. لذا جا دارد که ما اگر فلسفه را می خوانیم از منظر دیگران نخوانیم، ولو اینکه صدر المتعلقین باشد، ولو اینکه صدر المتعلقین باشد. و چه مباحث مهمی البته ایشون در حکمت مطرح کرده، ولی گاهن دچار بعض از قرائت‌های ناصحیح هم بوده است. لذا این حرفا ما که داریم سیر حکمت میگیم این خیلی برای ما مهم بود که شرح تجرید بخونیم. شرح تجرید که میخونیم حکمت اشراق هم فهمیده میشه، حکمت مشروع هم فهمیده میشه، بعدش میبینیم که مباحث طور دیگری باید مطرح بشه. لیس الوجود معنا به تحصل الماهیت، این تکرار بحث سابق نیست، چون قبل از گفت زیادت وجود و علل ماهیت مطرح کرد در موطن ذهن، به گونه‌ای نیست که وجود عروض خارجی بر ماهیت داشته باشد. اینجا میگه برعکسش هم نیست که وجود در عالم خارج اصیل باشد و ماهیت به توفیل وجود در عالم خارج متأصل به وجود باشد. حرفایی که کنون توی حکمت صدر المتعلین آقایون اینجور تطبیق میکنن، اصلا در عالم خارج ما دو چیز نداریم که ماهیت متأصل به وجود باشد در عالم خارج. یک واقعیت واحده داریم. واقعیت واحده رو گاهن چیستی رو ازش انتظار میکنیم، گاهن هستی را.
از چه لحاظ هستی؟ از چه لحاظ چیستی؟
از حیث ما به حل اشتراک و حیث ما به حل امتیازش که حالا اینها توی بدایم اومده که وقتی میز میدیم این شی را از شی دیگر میگیم این انسان هست، این شجر، ولی از اون حیث ما به حل اشتراکش میگیم همه چی هستند، موجود هستند. میز اشیا رو به ماهیات ما به حل امتیاز و حیث ما به حل اشتراکشون به وجود. هازا وجودون، هازا وجودون، هازا وجودون، این حیث ما به حل اشتراک. ولی هازا انسانون، هازا شجرون، هازا حجرون، حیث ما به حل امتیاز. بحثا دیگه مطرح میشه. خب اینم از این مطلب. مطلب دیگری که همه مهمه، عجب کتابیه، عجب کتابیه. ولا تزاید فی ولا اشتداد. در وجود ما زیادت نداریم، شدت و ضعف نداریم. آیا این نفی تشکیک وجوده که ما داریم میگیم اشتداد در وجود نداریم، که بعضی از آقایون متاسفانه اینو فهمیدن و حال اینکه اینطور نیست. چرا؟ برای اینکه مرحوم خواجه در مباحث آتیه تصریح داره به بحث تشکیک وجود و در اشارات هم یک بابی رو مفصل در بحث تشکیک وجود مطرح کرده، ولی که دوباره متاسفانه کج‌فهم‌هایی گفتن که تشکیک وجود فقط مال مرحوم صدرالمتعلین هست و اگر حکمت مشاع تشکیک و مطرح کرده، تشکیک در مفهوم وجوده نه در مصادیق وجود. چون مشائین مثلا ابن سینا قائل هست که حقائق خارجی از هم متباین هستند، قائل به تباین وجودات میشوند، ولی کن قائل هستند که مفهوم وجود چیه؟ مشککه. خب مشککه هست، فرع بر این هست که اشتراک معنوی وجود به بذیرن. خب آیا اساغر طلاب می توانند فرض بکنند مصادیق متباینه را که از این مصادیق متباینه یک مفهوم واحد انتظار بکنند؟ تو ما بگیم ابن سینا شأنش این هست که اگر تشکیکو که مطرح میکنه فقط در مفهوم، ولی این که در عالم خارج قائل به تباینه مصادیقه، این کج‌فهمی ها رو کجا باید داد بزنیم تو حوزه؟ خشت اول چون نهد معمار کج، تا فریا می رود دیوار کج. ابن سینا اصلا شما یک کلام از اشاراتشو بخونین ببینین چه حدت و شدت ذهنی داره. ایشون بگه آقا مصادیق متباین به ماهی هم متباین، هیچ حیث اشتراک درشون نیست، چون وجود بسیطه دیگه، مرکب نیست در یک جزئی با دیگری مشترک باشد. ولی وقتی که معنایی رو از این انتظار می کنیم به نفع اشتراک معنوی باشد، اشتراک معنوی در مشتا محرز است. وقتی اشتراک معنوی مطرح شد، جناب فخر رازی میاد میگه اگر اشتراک معنوی هست همه موجودات باید علی‌السویه باشن، هازا موجودون، هازا موجودون، هازا موجودون. مرحوم خواجه میگه وجود به نحو متواتی بر مصادیق قابل صدق نیست، بلکه علی تشکیک است. اینا رو کجا برد؟ تو اشارات برده. آقایون چون فقط نگاهشون به صدر المتعلین هست، همه معارف را در سینه صدر را میبینن، همه را توهی از معارف میبینند. بعدش هم میگن اون بحث تشکیک وجودی هم که توی حکمت مشاع هست، تشکیک در مفهومه. یعنی چی؟ مفهوم اصلا میگن مشکک میشه. بابا یه ذره تقوا، یه ذره تقوا. مرحوم ابن سینا رحمت الله علیه تالی تل عصمت و طهارت در حدت ذهنی است. کسی رو مانند ابن سینا شما توی مباحث فلسفی پیدا نمی کنید. این حرفا رو بهش بزنیم. بنابراین بحث تشکیک وجود محرزه. خود مرحوم خواجه در این کتاب کشف المنون، من بعضی وقتا به التهاب میام از این همه کج فهمی. بعدش هم آقایون الا ماشاءالله 30 سال 40 سال اسفار میخونن، آخرش هم میبینیم که الفبای فلسفه هنوز به دستشون نیست. این همه وقت طلاب را گرفتن، آیا ما حجت شرعی داریم؟ درش باید بحث بشه. به چه حجیت شرعی این همه وقت طلبه رو میگیریم بعدش هم آخرش نمیفهمیم چی بشی شد؟ نه مشا خوندیم، نه اشراق خوندیم، نه تطور مباحث رو دیدیم، ولی یک بزرگ نمایی نسبت به بعضی ها و همه را توهی از معارف دیدن. مرحوم خواجه، مرحوم شیخ سهروردی هست که خداوند سنتش بر این بود که معارف را علی تدریج بین عبادش تقسیم بکند، نه اینکه بگیم همه معارف آنجا هست که شما هم اگر اشکال بکنین منکوب بشین و دیگران هم اصلا نگاهی بهشون نمیشه. مرحوم شیخ اشاق اصلا اینا فیلسوف نمیدونن، میگن خیلی حرفاش پارادوکسه. از یک طرف قائل به اعتباریت وجوده، ولی از یک طرف میگه ان نفس و موفقها انیاتون محضن، نفس و موفق اون وجود محض ماهیت نداره. یعنی چی؟ از یک طرف وجود اعتباری، از یک طرف نفس و موفقها انیاتون محضن. خب بسمی تعالی بینین لا ادری، من نفهمیدم. دیگران را محکوم به نافهمی نکنید. شیخ اشراقی که جناب فخر رازی که امام المشککین هست، هم حجریه با ایشون هست، وقتی ازشون میپرسن او شیخ اشراق در نظر تو کی هست، میگه از جهت شدت و حدت ذهنی در وصف نمی گنجد. شما ببینید کتاب تلبیهات، مقاومات، کتاب بله متارهات، و ایشون در سن 20 سالگی در سبابت میگه من اینا تحقیق کردم. چجور حکمت مشا رو به تصویر کشیده؟ در سن 30 سالگی که طلبه هم امروز ما هنوز الفبای فلسفه را نمیداند، مؤسس حکمته. حالا شما اومدی میگه حکمت اشراق نمیفهمد، حکیم اشراق نمیفهمد، ابن سینا نمیفهمد، تشکیک وجودی هم که آقایون مطرح میکنن قبل از مرحوم صدرالمتعلین، والله صدرالمتعلین هم راضی به این بادم جون دور کاپچین ها نیست. هر چیزی که مطرح میکنن قبل از صدرالمتعلین میگن نه این خام فهمی بوده، تشکیک وجود فقط در چی بوده؟ در مفهوم بوده، در مصادیق نبود. و حال این که ما به تصریح در این کتاب انشالله خواهیم خوند که بحث تشکیک وجوده که مرحوم خواجه مطرح میکنه، این عبارات صفحه 61 و صفحه 91، صفحه های دیگه هم هست. حالا صفحه 61 از این کتاب تفریر که با تلیخی آقای حسن زاده آمولی هست، صفحه 61 شما ببینین عبارتو و یتکسر به تکسر الموضوعات و یقال به تشکیک علا عوارضها، که این عباراتش بعدش مرحوم علامه حلی شرح میکنه، میگه و یقال، یقال یعنی یهمل، حمل میشود وجود علا تلک الوجودات العارضه للماهیات به تشکیک و ذالک ان الکلی ان کان صدقه علا افراده علا سوا کان متواتیا و این کان لا علی سوا بل یکون و بعض تلک الافراد اولا بالکلی من الاخر او اقدم من او یوجد الکلی فی ذلک البعض اشد منه فی الاخر کان مشککا و الوجود من حیث هو به نسبت الی کل وجود خاص کذالک به نحوه تشکیک بر مصادیق قابل سن، لأن وجود الاله اولا به طبیعت الوجود من المعلول. بابا همین عبارات رو تا اسفار بگیریم براش سینه میزنم، ولی این که اگر این عبارات رو بگیریم توی حکمت مشا بیاریم میگم چی؟ تشکیک در مفهوم وجود هست، ولی این که تشکیک در مصادیق وجود نیست. این صفحه 61 صفحه 91، صفحه 91 عبارت مرحوم خواجه میگه والوجود المعلوم هو المقول به تشکیک. قائل به تشکیک دار. خب حالا چطور میشود که مرحوم خواجه اونجا قائل به تشکیکه ولی اینجا میگه لا اشتدادن فل وجود؟ آدم میخواد که کتاب حل بکنه، اینجا میگه اشتداد نیست ولی که اونجا میگه اشتداد هست. یعنی چی؟ اینجا که داره بحث میکنه میگه لا زیادت ولا اشتداد للوجود، زیادت کمی و زیادت کیفی را داره بحث میکنه، که زیادت کیفی همون شدته. وجود زیادت کمی نمیپذیرد، وجود زیادت کیفی که به معنای شدت و ضعف باشد نمیپذیرد. چرا؟ رکن استدلال این هست که حالا مرحوم علامه خیلی جور دیگه فرمودن، برای این که زیادت کمی و زیادت کیفی عرض است، وجود عرض نیست، به قیاس اقترانی شکل ثانی، بنابراین وجود لا اشتداد ولا زیادت فی، زیادت کمی و زیادت کیفی عرض است دیگه، کم و کیف چی هم عرض هست. وجود اصلا ماهیت نیست تا بخواد جوهر و عرض باشد، بنابراین زیادت چه کمن و چه کیفن در او نیست. این رکن استدلال اینه که اگر ما میخواستیم شرح بکنیم اینجور شرح میکردیم. ولیکن علامه حلی چجور معنا میکنن؟ میفهمن این زیادت کمی و کیفی نمیشود در وجود مطرح بشه. چرا؟ بران که این زیادت چه کمن و چه کیفن، اون زیادت امکانت وجودن، اون چیزی که زائد میشود اگر وجود باشد، این اجتماع مثلین است، و امکانت غیر وجودن و اگر اون چیزی که زائد میشود غیر از این سنخ وجود باشد، اجتماع نقیزه این هست و تالیان باطلان فل مقدم مثلو فیه تعملو. چرا؟ برای این که وقتی که ایشون میاد اینجور تقریر میکنه که زیادت کمی و کیفی نیست، حالا تشکیک و اینجور که مطرح میکنه، این برهانش دیگه کل نفی تشکیکه. یعنی ما اصلا چیزی به عنوان تشکیک دیگه نخواهیم داشت، چون امر زائد یا از سنخ این امر سابق هست که میگه اجتماع مثل اینه، یا از سنخش نیست که میگه اجتماع نقیزه. نه این نیست. علامه حلی هم البته عظمتی داره، ولی چند توی معقول بعضی جاها جای ما یه اشکالاتی به علامه حلی رحمت الله علیه داریم. اینجا اگر مرحوم خواجه میفرمایند که بله زیادت و اشتداد در وجود نیست، منافی با این نیست که بعدش میگه اشتداد در وجود هست. این زیادت، زیادت کمی و کیفی هست. چجوری مصروب از وجوده؟ به بیان حقیر، چون زیادت کمی و کیفی عرض است، وجود عرض نیست، به قیاس اقترانی شکل ثانی وجود زیادت کمی و کیفی ندارد، ولی تشکیک دارد که بعدش مفصل میرسیم، در 4-5 جا تصریح داره. اون تشکیکی هم که بحث میکنه تشکیکی در مفهوم وجود نیست که اینها قائل به تباین موجودات باشن، معاذ الله، این نیست، که بعدش انشاءالله مفصل خواهیم رسید. مباحث دوباره خیلی کلمه به کلمه اینجا باید بحث بشه. حالا من تعجب میکنم از این حوزه کذایی که در مقابل فلسفه، یعنی زدیتی که با فلسفه دارن، اینها گفتن بیان تجرید بخونین، اون تجریدی که میگن از اولم بخونین مباحث فلسفه، کاش میگفتن حالا مباحث مثلا مقصد اول و ثانی رو نخونین، برین همون مقصد سادس رو بخونین که بحث کلام و توحید و نبوت باشد، ولی این که فهم این مباحث با بدای و نهایه هم حاصل نمیشد، با بدای و نهایه هم حاصل نمیشه.
بدایه موجستر هست
و حالا بعضی جا محل بحث هم هست. خب و اما تطبیق همین چهار کلمه رو فعلا بخونیم امروز. نه وجود که اصلا جوهر نه عرضه، در طبیعت وجود به همون مراتب وجودی که مرحوم سرورالمتعالی میفهم. ما میگیم میبینیم وجود مثلا واجب از وجود ممکن امتیاز پیدا کرده، ما به اشتراکشون در چیه؟ در وجود. ما به امتیازشون هم در چی هست؟ در وجود، همون تشکیک خاصی. دقت میفرمایید که مرحوم سرورالمتعالی میگه تصور این خیلی سخته، بعدش تنزیل میکنه به نور که میگه نور ضعیف و نور شدید. ببینید که ما به اشتراکشون به نوره و ما به امتیازشون هم در نور هست. ما میبینیم که اشیا اینجور. بله نه اونجا حالا چه بسا مثلا بگیم مثلا کمی هست، بلکه تنظیر میکنه دیگه، از باب تنظیر هست. لذا مرحوم خود صدرالمتعالی داره میگه جز راسخین در حکمت این تشکیک خاصی را نمیفهمن. تصورش یکم آدم ببینی که هم زیادت به وجوده، هم اشتراک به وجوده، هم امتیاز به وجود، یکم معونه بردی داره. بعدش من بگذاریم خدا خیر. بله بله دیگه تنظیر میکنم. تطبیق و خوبه ینقسمو ال ذهنی ول خارجی. ببینید تمام مباحثی که آقایون توی وجود ذهنی مطرح کردن تو این دو سطر مرحوم خواجه هست یا نیست؟ تمام مباحثی تو نهایه از اسفار هست، جوری تحقیق کردم که همه مباحث هم اینجا مطرح. و هوه ینقسم و ال ذهنی ول خارجی، وجود منقسم به ذهنی و خارجی هست. و الا قیاس استثنایی و الا بطلت الحقیقه، اونم حقیقه، حقیقه علال حقیقه، نه اونجوری که مرحوم سبزواری معنا کرد، قضایای حقیقیه که حکم رفته باشه روی تبایع به ماهیه تبایع، نه روی افراد مقدره و محقق. ول موجود و فی ذهن، این دیگه جواب از اشکال مقدر. خب اگر بنا شد وجود ذهنی داشته باشیم و ماهیت به عینه بیاید، باید مثلا ذهن هار باشد، بارد باشد، یا اینکه هم عرض باشد هم جوهر باشد. فرقش در چیه؟ حمل اولی و حمل شایه. حالا این عبارت رو جناب مثلا خواجه نیاورد، حالا مرحوم صدرالمتعالی میگه این عویسه رو من حل کردم با حمل اولی و حمل شایه، فقط شما جعل اصطلاح کردی. میگه نه، حقیقت مطلب همینی هست که مرحوم خواجه میفهمه. والموجود فی الذهن انما هو صورت المخالفت فی کثیر من لوازم. این صورت یعنی به هم لبلی، صورت یعنی مفهوم، یعنی مفهومش میاد، مفهوم جوهر میاد، مفهوم جوهر باعث اندراج شی تحت مقوله به عینی نخواهد شد که ما بگیم جوهر است حقیقتا و از یه طرف هم عرض است حقیقتا، تا اینکه اجتماع نخیزه این پیش بیاید. این یعنی حمل اولی و حمل شایع. العلم نقطتون کسرها الجاهلون. چقدر ما اینو از اول توی مباحث گفتیم تا آخر، و ما رسالتمون توی این مباحث این هست که ما برای وصف کردن این تکسرات همه مونده که به یک چی بشود. بعدش میبینیم آقایان همه دارن یک چیز میگن. والموجود فی الذهن انما هو صورت المخالفت و فی کثیر من لوازم. و لیس الوجود معنا بهی تحصل ماهیت فی العین بل حصول. همینجور که وجود زیادت خارجی بر ماهیت ندارد، به عبارت شیخ اشراق وجود اعتباری هست، این گونه نیست که ما یک وجودی در عالم خارج داشته باشیم و ماهیت به توفیل وجود در عالم خارج متأصل باشد. صالب انتفاع موضوع اصلا در عالم خارج اینا ثنویت ندارند، چون اینا عروضشون در ذهنه. عروض یعنی چی؟ یعنی ثنویتشون در ذهنه. وجود و ماهیت در عالم ذهن با هم تغایر پیدا می کند، مگر نه در عالم خارج به یک وجود موجود. خلط بین ذهن و عین برای آقایون شد، خلط بین سابجکتیف و اوبژکتیو شد به قول آقایون، چیزهایی که توی فلسفه کانت مطرح میشه. ایشون هم فیلسوفه ولی متاسفانه ایشون هم خیلی نفهمیدن چی داره. خیلی چیزا، یعنی خلط بین ذهن و عین چیزهایی هست که فیلسوف گرفتارش. فلیس الوجود معنا بهی تحصل الماهیه فی العین بل الحصول ولا تزاید فی ولا اشتداد. نه زیادت کمی هست و نه زیادت کیفی که اشتداد باشد. نفی تشکیک نیست. چرا؟ برای اینکه در صفحه 61 و صفحه 91 تصریح به تشکیک وجود داره. اون تشکیک هم در مفهوم وجود نیست بلکه در مصادیق وجود هست. و صلی الله علی محمد و